هدف از امتحانات. تا به ما بیاموزد به خدا توکل کنیم و اراده اش را بپذیریم. یبن الانسان ان لا یصیبک البلاء فی سبیلی کیف تسلک سبل الرازین فی رضائی و ان لا تمسک المشقة شوقا للقائی کیف یصیبک النور حبا لجمالی. بگو ای قوم، مبادا این حیات و جلوه های آن شما را فریب دهد، چه که عالم و مافیها کل در قبضه اراده الهی است. مواهبش را به هر که بخواهد عنایت می فرماید و از هر که اراده کند اخذ می کند. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است. لا تمنع المقربین اریاح الافتتان عن التوجه الی افق عزک و لا تطرد المخلصین عواصف الامتحان عن التقرب الیک. لا یقلبهم البلایا عن امرک و لا القضایا عن رضائک. انه قد ينزل من سماء جوده ما هو خير لكم و ما نزل من عنده انه ليغنيكم عن العالمين. باید توجه داشته باشیم که هر آنچه اتفاق می‌افتد بنا به حکمتی است و ابداً هیچ واقعه‌ای بدون دلیل نیست. ما در زمان اتکا به شرایط مادی زندگی می کنیم. مردم تصور می کنند که عظمت و قدرت کشتی، موتور و دستگاه کامل و پیشرفته و مهارت ناخدا امنیت را تضمین می کند. اما این مصیبت ها گاهی اتفاق می افتد تا مردم بدانند خداوند حافظ حقیقی است. اگر مشیت خداوند بر حفظ انسان تعلق گرفته باشد، قایقی کوچک از انهدام و نابودی نجات می‌یابد، در حالی که بزرگترین و کاملترین کشتی با ماهرترین و بهترین ناخدا ممکن است از خطری که امروز در اقیانوس وجود دارد مسون نماند. مقصود این است که اهل عالم به خداوند که تنها حافظ و حارس است توجه کنند و نفوس بشری به حفظ و صیانت او توکل کنند و بدانند که او امنیت و سلامت حقیقی است. تصور نکنید که مقصود از این کلمات این است که انسان در تعهداتش نباید کامل، بی‌نقص و دقیق باشد. خداوند به انسان هوش و درایت عنایت کرد تا خود را حفظ و حراست کند. لذا از تمام آنچه که مهارت‌های علمی می‌تواند خلق کند، باید برای خود استفاده کند. او باید در مقاصد خود آگاه، سنجیده و با تفکر عمل کند. بهترین کشتی را بسازد و از مجربترین ناخدا استفاده نماید، اما در این حال به خداوند توکل کند و او را تنها حافظ حقیقی بشناسد. اگر خداوند حفظ کند، هیچ چیز نمیتواند امنیت انسان را دچار مخاطره نماید، و اگر اراده او به صیانت و حراست تعلق نگرفته باشد، هر قدر تدارکات کامل و احتیاط و پیشگیری در حد عالی باشد، نتیجه‌ای ندارد. ایمان و اعتماد بیشتر به خدا. در این حال که حضرت ولی امرالله شما را تشویق می‌فرمایند که در کمال شهامت با بسیاری از موانع که بر سر راه شما قرار دارد مواجه شده بر آنها غلبه نمایید، اما توصیه می‌فرمایند در صورتی که شکست حاصل شود یا هر اتفاقی برای شما بیفتد، شما باید در کمال بشاشت و تراوت راضی به رضای الهی و کاملا تسلیم اراده او باشید. ابتلاعات، امتحانات و افتتانات ما گاهی مواهب الهی در هیئتی متفاوتند، چه که به ما می‌آموزند ایمان و اعتماد بیشتر به خدا داشته باشیم و خود را به او نزدیک‌تر سازیم. هر واقعی دلیلی دارد. رنج و درد هم تذکر است هم راهنما. رنج ما را برمی انگیزد تا خود را با شرایط محیط بهتر تطبیق دهیم و به این ترتیب طریقی را برای ارتقاء وجود خود طی کنیم. هر فردی در هر ناراحتی و رنجی می تواند معنا و حکمتی بیابد، اما همیشه یافتن سر حکمت مزبور سهل و آسان نیست. گاهی اوقات فقط وقتی که رنج مزبور سپری شد بر ثمره و فایدهش وقوف میابیم. آنچرا که انسان شر میپندارد غالبا معلوم میشود علتی برای مواهب الهیه بوده. این بدان سبب است که انسان میل دارد بیشتر از آنچه که میتواند بداند. حکمت الهی مسلماً برای همه ما اسرارآمیز و غیرقابل درک است و سعی و تلاش بیش از حد برای کشف آنچه که باید همیشه برای ذهن ما به صورت سری باقی بماند بیفایده است. چقدر غریب است که انسان مادام که بر وجه ارض حضور دارد چقدر باید رنج و مصیبت را بر خود هموار سازد. اما تسلای ما باید آن باشد که این مصائب بخشی از نقشه الهی است که ما هنوز نمی توانیم کاملا پی به ارزش آن ببریم. رنج و اختیار. جناب در مکتوب مورخ 19 اوت 1994 سوالاتی را در خصوص رنج و اختیار مطرح می کنند. ایشان سوال می کنند که غیر از افتتاناتی که خود ما یا برای یکدیگر مسبب آن هستیم، آیا تمام امتحانات را خداوند برای تطهیر فردی و جمعی عالم انسانی نازل می فرماید؟ یا برخی از آنها مانند زمین لرزه یا امراض علاج ناپذیر کاملا تصادفی هستند؟ ایشان همچنان مایلند بدانند آیا اراده آزاد و اختیار انسان برای ظهور مشیت الهیه مورد استفاده قرار می گیرد؟ ایشان برای اینکه به مثال این موضوع را روشن کنند به قتل ناقض میثاق سید محمد اصفهانی به دست 3 نفر از بهائیانی که در آن زمان با حضرت بهاءالله در عکا زندگی می کردند اشاره می کنند. ایشان متوجه هستند که حضرت بهاءالله این کار را نهی فرمودند و بعد از وقوع آن مبهوت و مأیوس شدند. معهازا در کتاب اقدس به مرگ سید محمد اصفهانی به عنوان هشداری به میرزا یحیی اشاره کرده می‌فرمایند: قد اخذ الله من اقواک. یعنی در این مثال می‌تواند این گونه باشد که خداوند از نفوس بیگناه و با وفا برای ارتکاب یک عمل نفرت انگیز استفاده می‌کند تا هدف خودش تحقق یابد. همانطور که جناب از مطالبی که قبلا مطالعه کرده اند متوجه هستند، مسئله رنج بردن و برخورداری از اختیار هم عمیق است هم درک آن بسیار دشوار. در برخی یادداشت‌های زائرین مذکور است که حضرت عبدالبها خاطرنشان می‌فرمایند که رنج موجودات بیگناه و اختیار انسان دو مورد از سه راز بزرگ الهی است و سومین مورد راز خیر و شر است. معهازا برخی از نصوص امری این موازی را تا حدی روشن می کند. ما به طور اخص به موارد زیر اشاره می کنیم. دو نوع رنج و عذاب وجود دارد، یکی برای آزمایش و دیگری برای مجازات. عالم انسانی به طور اعم مجازات الهی و بلایی را که عقوبت اوست تجربه می کند و این مصیبت عبارت از آشوب‌ها، پریشانی‌ها، جنگ و قحطی و شیوع بیماری مصری است. برخی از امتحانات نتیجه اختیار خود انسان و اراده آزاد اوست. علم خداوند به وقایع آتیه موجب و سبب وقوع آنها نیست. هر آنچه که رخ می‌دهد برای احبای الهی مطلوب و مفید است. خداوند از هر آنچه که اتفاق می‌افتد برای اهداف خود استفاده می‌کند. شاید نکته اخیر به خصوص به موضوع قتل سید محمد اصفهانی به وسیله پیروان با وفای حضرت بهاءالله مربوط باشد. نمی‌توان گفت که ارتکاب قتل منطبق با مشیت الهیه بود، زیرا نقض آشکار حکم الهی است که حضرت بهاءالله به نفسه المقدس هدایت فرمودند. معهازا این عبارت که انهو ینصرو امرهو مرتن به اعدائهی و اخرا به اولیائهی به نظر می رسد تلویحاً به این نکته اشاره دارد که هر نفسی از جمله نفوسی که بنا به اختیار خیش به مخالفت با امر الهی و عصیان نسبت به خداوند مبادرت می کنند، در آخرین تحلیل وسیله‌ای در اختیار خداوند است. این موضوع با آن فرضیه انطباق دارد که هرچه اتفاق می افتد تجلی یا وسیله مشیت الهی است که کل عباد له و کلون به امرهی قائمون. گو این که هر آنچه اتفاق می افتد مسبب آن ضرورتاً خداوند نیست. تفاوت بین نفوسی که آگاهانه به خداوند روی می آورند و کسانی که با او مخالفت می کنند یا عصیان اوامر او را می نمایند به نظر می رسد چنین باشد که گروه اول آگاهانه حالتی را انتخاب می کنند که در جنب اراده حق فانی و لا شیء محض باشند. جناب ممکن است مایل باشند به توضیحات جان اسلمنت که در کتاب بهاءالله و عصر جدید در مبحث عمومیت رنج مطرح کرده اند مراجعه نمایند.